أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستفتهم على ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون على إنهم من إفكهم ليقولون بلد الله و انهم لکاذبون. توفیق ایست به حمد الله محضر و بارک برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه صافات را بازگو میکنیم و در این قسمت های پایانی سوره مبارکه الان آیه 149 و انشاءالله آیات بعد از آن قرائت شد که بازگو میشود. فرمود فاستفتهم، خطابی است به پیامبر مکرم اسلام. پیامبر از ایشان استفتا کن. این کلمه و ترکیب رو یک بار دیگر هم در این سوره مشاهده کردیم. در آیات ابتدایی و نخستین این سوره فرمود فاستفتهم اهم اشد خلقن ام من خلقنا انا خلقناهم من طین لازب. پیامبر از ایشان سوال کن آیا خلق و آفرینش اینها دشواری و سختی بیشتری دارد یا مخلوقات دیگری که ما آفریدیم؟ اینها که از یک گل لازبی هستند، چندان پیچیدگی در خلق اینها نیست. موجودات پیچیده تری خداوند از جهت آفرینش دارد. اون سوال اونجا در آغاز سوره مبارک سوالی پیرامون مبحث معاد بود، بحث بازسازی و بازآفرینی وجود انسان‌ها آیا مشکلی است بر خداوند؟ فاستفتهم اهم اشد خلقاً، آیا دشوار است برای خدا این مدل وجودی رو مجدد بازآفرینی کند و در صحنه عالم باقی به هست بیاورد؟ دشواری برای خداوند ندارد و هو به کل خلق علیم است. اون خدایی که از عدم این وجود را آفریده است، نقشه این وجود باقی است. به تعبیر ما اون نقشه ملکولی این وجود باقی است، دی ان ای باقی است، ذات حق از یه ملکول مجدد می سازد تمام این وجود رو بازآفرینی می کند و دشواری در کار او دیده نمی شود. بار دیگر این استفتا مطرح شد، فاستفتهم علی ربک البنات و لهم البنون. این استفتایی که مشاهده می فرمایید برای بار دوم، این هم پیرامون مباحث اصولی است. اونجا پیرامون معاد، اینجا در حال و هوای توحید سخن می رود. دیروز اشاره کردیم که استفتا اساساً در سوالهای جدی و دشوار است. اگر یه سوال ساده است، همین اصطلاحی که متدینین ما دارن، اگر یه سوال ساده ای دارن دیگه این زحمت نمیدن به خودشون که بخوان از فلان مرجع عالی قد سوال کنن. اینو از روحانی که دم دست اونهاست و ارتباط دارن میپرسن. اما در سوالهای پیچیده جدی که احساس میکنن تعیین کننده است، اینجا استفتاء میکنند، از فلان آقا استفتاء میکنن. استفتاء یعنی طلب الفتیا، طلب الفتوا، سخن مشکل و نو و جدید رو پرسیدن. از در ذات خود این کلمه معانی نهفته است. پس اینجا بحث بسیار جدی. سوال کن از ایشان پیامبر که ال ربک البناتو، آیا برای پروردگار توست دختران و لهم البنون و برای ایشان است پسران؟ مشخص میشه مورد سوالی که پیامبر باید بپرسن مسئولانن. اون کسی که از اون پرسش میشود جماعتی است که این اعتقاد رو دارد، یعنی جامعه عرب، جماعت عرب. من قبل از اینکه ادامه آیات را بازگو کنم که هم خلقنا الملائکه اناثا، آیا گمان میکنند که ملائکه دخترند؟ و در حین آفرینش آیا اینها شاهد این طراحی و خلق بودند، مهندس ناظر این آفرینش بودند که چنین ادعا میکنند؟ لازم است که این مقدمه بحث را اشاره کنم، اونگاه آیات را به ترتیب بازگو میکنیم. پیرامون ذات باری تعالی از گمان زنی هایی که انسان ها در طول تاریخ به خطا و قیاس داشتند همین بحث فرزندداری است، یعنی به دلیل تشابهات و قیاساتی که با نیازهای بشری و حالات انسانی می کردند گاهی این پدیدارهای ذهنی برای اونها پیش می آمد که چنین اتهاماتی رو البته با زمینه ها و به نوعی برخاستگاه های اجتماعی هم در این مسئله مدخلیت داشت. پیرامون فرزندداری استهزار داد. ما دو گونه فرزند داریم، گاه زاد و ولد است همان گونه که استمرار نسل بشری است، گاه تبنی است، یعنی این که کسی فرزند دیگری رو به عنوان فرزند خود اتخاذ می کند، فرزندی رو انتخاب میکند، به تعبیر ما فرزند خوانده میشود. در کلام عرب این رو تبنی میگویند، آن اولی هم که فرزندداری و ولادت است. گویا در مورد ذات باری تعالی بیشترین جایی که این بحث در قرآن مطرح میشه در سه حوزه است، یعنی از سه گروه و جماعت این بحث فرزندداری خداوند گزارش داده می شود و مقابله با آن به عمل می آید. ابتداعا از یهودیان است، آنگاه مسیحیت و سپس جامعه عرب. هر دو شکلی که گزارش شد در اینجا مشاهده می شه. یعنی یهودیان قائل به این نبودند که ذاتن خداوند فرزند دارد، بلکه اعتقاد اینها بحث تبنی بود. یعنی اینها می گفتند که قالت الیهود عزیرون ابن الله، این عزیر با تمام خصوصیتی که دارد هنگامی که تمام شواهد تورات ما از میان رفت و سفرهای پنجگانه و اسفار خمسه، تکوین، لاوین، تصنیه، اعداد، خروج، تمام این پنج بخش تورات رو از دست دادیم، اون کسی که مجدد این تورات رو آورد برای یهودیان بعد از آنکه بخت و نصر به نوعی معدوم شد و کورش هخامنشی اومد و بابل رو فتح کرد و یهودیان رو نجات داد و اینها رو فرستاد به سوی مکان خودشون، کسی که اومد تورات رو برگردوند به یهود عزرا یا عزیر بود که تمام متن تورات رو خط به خط بازگو کرد به ادعای خودش و مردمان نوشتند و مجدد تورات بازیابی شد و گمشده و ناموس یهود بازیافت شد. هنگامی که چنین مسئله پیش آمد اونگاه یهودیان هرچه تصور کردند که چه مدال افتخاری به سینه عزرا و عزیر نصب کنند، گفتن بهترین عنوان این است که بگیم کی کدوم پدر فرزند و لیاقت این پسر را دارد و فرزند را دارد جز خدا، قالت الیهود عزیرون ابن الله. این عنوان تبنی است، یعنی به شرافت یا نسبت این چنینی رو برای عزیر قائل شدن و از اون بالاتر برای تمام خودشون. صراحتا قرآن میگوید که یهود میگوین نحن ابناء الله، یعنی چه نحن ابناء الله و احباء او، یعنی واقعا این بحث فرزندی است؟ نه، یعنی اونقدر ما نزدیک خدا هستیم، اونقدر قریبیم با خداوند و محبوب خدا هست این نژاد ما، این نژاد بنی اسرائیل و ما یهودیان، که به منزله و مصحابه فرزندیم. گویا ما را خدا به عنوان فرزند تبنی کرده است و اتخاذ کرده است. حالا یه تعبیری در فارسی داریم، خیلی مایل نیستم اون رو عرض کنم، بالاخره گاهی بعضی ها یه حاشیه یه امنی برای خودشون ایجاد می‌کردند. حالا کسی مأمور این قرقگاه بود و این قرقگاه رو کنترل می‌کرد که گله‌ها و احشام نیان اینجا رو بچرن، اما حیوانات خودش می‌وادن وارد اینجا می‌شدن. اینا دیگه حاشیه امنی داشتن. یه ضرب المثلی در پارسی داریم که بماند. یهودیان با این اعتقاد برای خودشون یه حاشیه امنی ایجاد می‌کردند. لیس علینا فی الامیین سبیل. نتیجه این می‌شد که خودشون رو برتری قائل بودن، حق تصرف در جامعه عرب دیگران، و به نوعی این برتری جویی خودشون رو با این عنوان توجیه و تصحیح می کردن. این تبنی بود در هر حال، عنوان واقعی قضیه این بود. اما در مورد مسیحیت لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه، اینجا رو نمی توانیم تبنی بدانیم، چون اعتقادی که نشب گرفت به تدریج و ابتدا نبود و اونگاه در میان مسیحیان به عنوان اعتقاد رسمی تصویب شد قریب 250 سال بعد از ولادت عیسی و به عنوان یک باور باقی ماند در میان مسیحیان. مراجعه بفرمایید دارت المعارف کاتولیک جلد چهارم بحث تثلیث رو که مطرح می کند، صراحتا عقاید ادوار مختلفه پدران کلیسا رو و مجامع مختلف کلیسا رو گزارش می کند به عنوان اعتقاد رسمی به این عقیده. اگر از دل سالوس و تثلیث تسلیس در ذات برون میاد و اگر عیسی پسر خدا می شود این تبنی نیست، یعنی جزئی از ذات خداوند میشه عیسی. این تسلیس حقیقی است، این ولد بودن و فرزند بودن حقیقی است که بر اساس این اعتقاد دیده میشه و به همین خاطر خداوند گله شدید خودش رو حتی به مسیحیان زمان نزول قرآن هم متذکر می شود و می گوید که نمی شود. و در موارد دیگر قالت النصارى المسیح ابن الله، صراحتاً قرآن می گوید که مسیح معتقد به ابن اللهی. حالا دیگه این توجیهاتی که بوده از چه زیباست اون گفتگویی که وجود اون باره که حضرت سامون الحجج داشتن با اون جاسلیق، با اون کاتولیک زمان خودشون، رهبر کاتولیک ها، و کار به اونجا کشید، گفتن من عیسی رو فعلی قبول دارم، بسیار انسان وارسته‌ای بودد، فقط من یه مشکل در کار عیسی دیدم و اون هم در کار بندگی و در کار عبادت، نه بندگی، در کار عبادت کاهل بود عیسی. یه مرتبه برخروشید، چه کسی در روی زمین به مقدار عیسی ابن مریم خیش رو در رنج عبادت قرار داده است؟ حضرت فرمودن بیست، آیا عیسی عابد است یا معبود؟ آیا عبادت می کند یا نه؟ تو میگی عبادت می کند، عبادت از نیاز و حاجت و مخلوق بودن و بندگی برمی خیزد. اگر عیسی جزئی از معبود و معشوق و خالق واقعی است، حاجتی به عبادت ندارد، نمی توان توقف بر ذات باشد، هم کسی عابد باشد هم یه وجود واحد، هم عابد هم معبود نمی شود و معبود حاجت به عبادت ندارد، غنی از عبادت است. این نکته در مورد حضرت عیسی. سومین گروه همین است که اینجا قرآن بازگو می‌کند و جامعه عرب. شاید به نوعی بعض از تاریخ نویسان و تحلیلگران تاریخی این بحث رو مطرح می‌کنند که این نگاه عرب گذشته از برخاستگاه‌های اجتماعی که داشت، یه نوع تقابل با تفکر یهودیت هم بود که اونها خودشون رو ابن الله می‌دانستند و اینها رو امی و بی سواد و بی فرهنگ و عقب افتاده و اونچنان تحقیر می‌کردند. این جماعت هم یکی از مستمسکاشون این بود که به نوعی بین خودشون و خداوند یه ملائکه‌ای رو قائلن که این ملائکه دختران خدا هستن و از طریق دختران این جماعت به خداوند تقرب می‌جویند. این میشد مبنای اون که اینها ملائکه رو دختران خدا بدانند و به نوعی از این مسیر راهی به سوی در دل دوست و هر حیله رهی باید کرد، یه چاره برای خودشون بجویند. این در تقابل با اون پسرخواندگی و فرزندخواندگی بعضن گاهی بعض از نویسندگان یه تحلیل های این چنینی داشتن، اما این یه واقعیت است که وجود داشته است در جامعه عرب. خب استحضار دارید که در باب تولد ولادت خداوند به بیانهای مختلف این رو در قرآن پاسخ می‌دهد. در رأس تمام اینها بحث این است که بین خداوند و خلق، تمام خلق عرض می‌کنم، مجموعه آفرینش او که خالق کل شیء، خداوند خالق همه چیز است، بین خلق و بین مخلوق سنخیت وجود ندارد. اولین چیزی که در ولادت به اصطلاح ضرورت داره تشابه و سنخیت است. تصور بفرمایید، اینو به گونه ای عرض می کنم که راحت و روان باشد. شما می توانید بگویید یک فرد مثلا 20 ساله فرزند یه انسان 50 ساله است، اما نمی توانید بگویید یه انسان 50 ساله فرزند یک انسان 20 ساله است. یعنی بین این دو تشابه وجود ندارد، لذا تولد هم وجود نخواهد داشت. اما سنخیت از این مهمتر است. آیا می توانیم بگوییم این بره که می بینید فرزند این کاج است، فرزند این درخت است؟ نه. تولد، زاد و ولد مبتنی بر سنخیت است، تشابه است و بین خداوند و بین خلق و مخلوقات او به تعبیر زیبای امیرالمومنین در اون خطبه نورانی نهج البلاغه و خود آیات شریفه قرآن، سنخیت نیست، خالق سنخی است و مخلوق سنخ دیگری است. تمام وجود خالق قناص و تمام وجود مخلوق فقر. این غنی و فقیر با هم سنخیت وجودی ندارند. صفات خداوند با صفات مخلوق یه سنخی نیستند، سنخیت اینها متفاوت است. بنابراین این مسئله زاد و ولد رو گاه با این مفاهیم عقلانی پاسخ میدهد قرآن و در متون دینی و معصومین هم پیرامون این بحث های مفصل کردند و به بیان های متفاوت بازگو شده است. اب نداره همینجا بگم قبل از اینکه لابلای سخن بگویم، استحضار دارید یه نام و یه صفت از اوصاف الهی است. اون همونجاست که وقتی یهود آمدن گفتن انسب لنا ربک، آمدند در حضور پیامبر و گفتند نسبت پروردگارت را برای ما توصیف کن، یعنی به تعبیر ما بیوگرافی خدا را بگو، شناسنامه او را برای ما عیان کن. خطاب رسید از مستر زنجلال پیامبر، بگو قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. حالا اینو شما از سطح اولش بگیرید، نام الله، نام خانوادگی از سند، یعنی دقیقاً با همون شناسنامه‌های خودمون تنظیم بفرمایید این رو، مثل ثبت احوالمون. نام پدر و مادر و نام فرزندان، ستون پدر و مادر و فرزندان، لم یلد و لم یولد، نام همسر و لم یکن له کفوان احد، این ستون هم خالی است، خط تیره. حالا اینو بیاد لایه‌های بعدی فرو برید در این مجموعه این سوره، چهار توحیدی که شما میگویید ذاتی باشد، صفاتی باشد، افعالی باشد، عبادی باشد، مظهریت تمام این مظاهر توحید همین سوره یه خطی است. اینی که آخوند صدرالمتعلهین شیرازی قریب 400 صفحه این یه خط رو شرح میکند، این که شما میبینید در زبان معصومین این اهمیتی که به این سوره داده میشود، اولین ویژگی بحث احدیت هست. بالاخره به این نور چشمی ها میگفتن که بگو خدا یکی هست و دوتا نیست، بگو که خدا واحد است، یکیست، همیشه واحد به دنبال اون اثنان میآید، در سلسله اعداد طبیعی است. در مورد خداوند این که ما یکی بودن در مورد ذات حق قائل باشیم، میدانیم در مفاهیم بلند عارفانه و عابدانه شرک است، جایگاهی ندارد. این برای همون ذهن کودکان مقبول است، اما در نگاه عالمان مردود است. آنچه در مورد ذات احدیت وجود دارد احدیت است. قل هو الله احد، و احد بودن به معنای یکی بودن نیست، که به معنای یگانه بودن و یکتا بودن است. همان که وقتی میخواید در پارسی دیگه مناسب ترین نام رو در شروع نام برای او بنویسید، میفرمایید به نام ایزد یکتا، ایزد یگانه، دیگه پارسی سره است این تعبیری که میتوان به کار برد، و خیلی هم خوبه، چون کلمه ایزد هم شاید مناسب ترین باشه بعد از همه الفاظ عربی که ما داریم و در فارسی معادل سازی کنیم. پس کلمه احدیت، کلمه واحد رو هم انما الهکم اله واحد میدانیم این همون احد است، یعنی واو و همزه در کلام عرب با هم چه میشوند؟ ابدال میشن. ارث و میراث که میفرمایید در ارث چیست؟ ورث، ورثه یا ارثه، فعلش کدومه؟ ورثه. این فاعل فعلش واو تبدیل به الف همزه میشه. احد واحد همون احد است، این هم همون معنا رو دارد در مبانی توحید، اون یگانگی و یکتایی خداوند سبحان است. اگر یکتاست دیگه تمام شد، ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم، دیگه سنخیتی نیست. یکتایی با سنخیت با مخلوق سازگاری عزیز من ندارد و هیچ جایگاهی ندارد. گاهی با این گونه مقولات پاسخ می‌دهد این بحث رو، گاهی این رو خداوند به لحاظ حال و هوای مستمع پاسخگویی می‌کند و جواب می‌ده. حالا در این قسمتی که الان آیات رو می‌خوانیم با این مقدمه، چون که با کودک سر و کارت فتاد، ابتداءً باید به زبان این قوم و جماعت هم سخن بگوید. یه قدری عمیق‌تر عرض می‌کنم محضر مبارک دوستان، استعذار دارید وقتی خداوند پیامبر رو دعوت کرد به شیوه های انتقال پیام، سه شیوه رو رسمیت داد. ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن. پیامبر سخنت رو برهانی بگو، بر اساس حکمت بگو، بر اساس موعظه و جدال احسن. دوستان آشنای با منطق میدونن اصطلاحی داریم در منطق به نام صناعات خمس. این سه تاست، یعنی میگفتن راه های انتقال سخن پنج راه هست، این سه راه، دو راه دیگه شعر بود و سفسته بود. اینو در بحث و ما علمناه و شعر و ما ینبغی له سال گذشته در همینجا محضر مبارک عزیزان اینها رو بررسی کردیم، مفهوم شعر چیز، کدام جا دارد کدام جا ندارد، و تمام این خصوصیات بازگو شد و مطرح شد محضر مبارک عزیزان در سوره مبارکه یاسین. اون دوتا رو قرآن به عنوان شیوه بیان برای پیامبر انتخاب نکرد، سفسته که جایگاهی ندارد، شعر هم به دلیل خیال انگیز بودن اون که شعر تر انگیزد خاطر که هزین باشد، شعر اون موقع شعر نظم و نثر نمیخواد. ممکنه شما کلام منظوم نگید، سخن معمولی میگید، اما این سخنتون چیه؟ شعر است به معنای واقعی. منظوم گفتن چیزی است، شعر گفتن چیزی زیر ارث پراکنده شب. شرم پاک روایت روان بود، این حالا متن شب مرحوم سهراب، زیر ارث پراکنده شب شرم پاک روایت روان بود. این نظم نیست اما شعر است، حقیقتاً نابترین اشعار است. تمام خیال‌انگیز از واژگان ترکیبات. برای انتقال سخن خیال‌انگیزی کارایی ندارد. برای پیامبران و انبیا و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له اشارت به این دارد. پس اون سراح اول، لذا در این موضوع یعنی در بحث توحید هم و زدودن این بحث فرزند و ولد که بحث دامنه‌داری بوده از جهت تاریخی، هنوز هم ادامه دارد در بعض از مکتب‌ها و فکرها، خداوند از هر سراح استفاده می‌کند در قرآن، هم به حکمت می‌گوید، هم به موعظه و سخن تکان دهنده آموزنده اخلاقی می‌گوید و هم جدل می‌کند. جدل کدام بود؟ آن که شما باور و مدعای خصم رو می‌گیرید و با سخن خودش با اون کلامتون رو هموار میکنید و به نوعی از زبان و بیان با معتقد خودش استفاده میکنید و با او گفتگو میکنید. این جدال است، البته به شرط آن که هدف شما جدل یعنی زمین زدن طرف نباشد و جادل هم بلتی یه احسن، بلکه هدفتون احسن بودن باشه، ایجاد حسن، سازندگی و به راه آوردن اعتقادی و ایجاد به اصطلاح فضای مثبت باشه. حالا در این آیات شریفه با این توضیحات فرمود فاستفتهم، از اینها سوال کن پیامبر، علی ربک البنات و لهم البنون. اینجا بحث جدل آغاز می شود که در ادامه هم جدل رو می بینیم. استف البنات علی البنین رو مشاهده می کنید. آیا علی ربک البنات و لهم البنون، آیا خداوند بنات رو برمی گزیند و اینها بنون دارن؟ در جای دیگر فرمود تلک زن قسمتون زیزا. اینها جماعتی هستند که با همون باور جاهلیتی که زندگی و بافت فرهنگشون اینه، چون بالاخره مدام در جدال و جنگند، اون که میتواند برای اینها کارایی داشته باشه از جهت نبرد و مبارزه فرزندان ذکور اینها هستند، پسران اینها هستند که ارث به اینها تعلق میگیرد. مبنای ارث در جاهلیت عرف نیزه به دست گرفتن بود، الارث لمن اخذ بالروم، و این فرزندان ذکورند که چنین کاری مولدن، اقتصادی هستند، لذا برای اینها ارزش داشتن. از اون طرف واهمه اسارت دخترانشون موجب میشد که با همان خوی عصبیت عربی رفتار اونچنانی میکردن، و گاهی البته این هم که میدونیم بحث وعد البنا در تمام جاهلیت عرب و جامعه عرب نبوده، یک گروه های خاص و یک برهه زمان خاصی این کار رو انجام میدادن و قرآن هم همان رو میگوید، اذا بشر احدهم بالهن سازل و هو مصفدا ایمسکه الهون ام یدسه فی التراب الا ساء ما یحکمون. شما همونهایی که وقتی بهتون میگن همسرتون دختر آورده است، میگریزید یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، بعد فکر میکنید آیا زیر خاکش کنید یا نگاهش دارید. شما که چنین دیدگاهی رو دارید، چگونه در مورد خداوند این سخن رو میگویید؟ این جدل ابتداءن، با جدل داره ذات باری تعالی با اینها صحبت میکند. ال رب کل بنات و لهم البنون، حالا میاد بحث ام خلقنا الملائکه اناسا و هم شاهدون، جنبه موعظه داره. آیا اینها گمان میکنن ملائکه اناس است؟ خب استهزار دارید، ملائکه اساسا خود کلمه ملائکه ملک و ملائکه از ماده علکه میآید، ملک میشه ملک، علکه در لغت عرب به معنای رسالت، ملائکه یعنی رسولان، یعنی رسولان الهی در حوزه های مختلف آفرینش ملائکه. حالا در قسمت بعدی توضیحی در این جهت انشاءالله عرض می کنم منظرم باراکتون. در موجودات این چنینی الوی جنسیت وجود ندارد، کما این که بزرگان معتقدند روح ما آدمیان هم از این جنس است. عزیزان، اونها که قائل به تجرد روحند، جنسیت در روح قائل نیستند. انوثیت و ذکوریت، مرد و زن بودن از خواص روح انسان نیست، انسان انسان است، جنسیت در او مدخلیت ندارد. جنسیت از عوارض جسمیت است. وقتی اون روح حبتت الیک من المحل الارفعی و رقاع ذات تعززن و تمنعی، به تعبیر بو علی سینا، وقتی اون مرغ جان میاد تو این قفس قرار میگیرد، اونگاه جنسیت پیدا میکند. و الا در ماهیت روح انوثیت و ذکوریت معنا ندارد که انسانیت معنا دارد. لذا فرقی نمی کنه. در پیشگاه الهی انسان ها از این جهت انوثیت و ذکوریتشون یکسان است و تفاوتی نداره. ملائکت الله با توجه به علوی بودن و مجرد بودن اینها جنسیت ندارند اصلا. اصلا انوثیت و ذکوریت در این موجودات مطرح نیست. اما اینی که اینها رو مؤنث می دانستند و اناث به تعبیر قرآن می شمردند، حالا شاید یکی از علتاش این بود چون موجودات مستوری بودند، ملائکه ندیدنی بودند، نامرئی بودند و به نوع این ذهنیت بود که بالاخره مستوریت با که سازگاری بیشتر دارد؟ با زنان یا مردان؟ با زنان. به این خاطر به نوع این ملائکه رو مستور می دانستن، مؤنث می دانستن در فرهنگ خودشون. و خب البته ما هم خواسته یا ناخواسته منتقل شده امروز در بین ما. بفرمایید معادل کلمه ملائکه و ملک فرشته است. نام چه کسی می گذارید در میان خودتون؟ خانم ها یا آیان؟ بالاخره در بین ما هم هنوز بقایای اون وجود داره و شاید در بعض از تصاویر و تمثال ها هم اون تصویری که ذهنیت می کردن برای ملائکه می ساختن، حتی قلم زنان ما، همون آثار رو این دخترکانی رو می بینید که بال بردوش دارند. یعنی باز همون تصورات باقی مانده است. حالا اون لطافت ملائکه هم با زنان سازگاری داشته است. این موجب می شد که چنین چیزی رو می گفتن. ام خلقن الملائکه تا اناسا؟ آیا در کارگاه خلقت خداوند ملائکه رو مؤنث آفرید و بعد اینا و هم شاهدون؟ اینا اونجا بودند؟ وقتی خداوند جنسیت تعیین میکرد و اینا دیدن چه جنسیتی است؟ آیا اینا ناظر کارگاه خلقت بودند وقتی این طرح افکنده میشد و هم شاهدون؟ صراحتاً پیامبر مأمور است از طرف خداوند این نکات رو وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی با قالب‌ها و زبان‌های مختلف به این جماعت بگوید و در طول تاریخ باقی بماند. الا انهم نانا الا انهم من افکهم لیقولون ولد الله و انهم لکاذبون. این نیست مگر افک، این یه بافته، یه ساخته دروغین ذهن است که اینها به دروغ و کذب برخیش چنین گمانی رو بستند و این اعتقادی رو که ولد الله خداوند دارای ولد و فرزند باشد که لم یلد و لم یولد و انهم لکاذبون. حالا قسمت های بعدی، یعنی مشاهده می فهمید یه مقداری از این جدل کم کم دیگه صحبت میاد به طرف به نوعی برهان و استدلال. استفل بنات علی البنین، آیا خداوند گزیده است، ترجیح داده است بنات را بر بنین؟ مالکم کیف تحکمون، اینها جنبه موعظه داره بعد از جدل. مالکم کیف تحکمون، آیا فکر نمی کنید، بررسی نمی کنید؟ ببینید موعظه آن است که سخن گفته می شود، لطافت دارد، نیاز به تفکر جدی هم نداره، یعنی همگان بر می تابند. مانند این که بالاخره شما قصه حکایتی چیزی میگید که ذهن رو خفته رو بیدار کند، اما چندان نیاز به تأملات جدی ندارد. فرمود به دنبال اون مالکم کیف تحکمون، افلا تذکرون، به خودتون نمیاد؟ آیا بررسی نمی کنید شما کجا؟ میلیارد ها سال سابقه خلقت است. طرح این ملائکه اون زمان افکند، شما کجا که بخواد چنین ادعایی در کارگاه خلقت بکنید و تعیین جنسیت؟ شما ملائکه رو دیدید که تعیین جنسیت بکنید برای اینها؟ آ خمیرمایه اینها رو بلدید که ادعا بکنید؟ از کجا راه پیدا کردید به این گمان زنی و این باور غلطی که شما دارید و بازگو میکنید؟ افلا تذکرون ام لکم سلطان مبین. بنشینید سر میز مذاکره جدی و معقول و برهانتون رو کنید، دلیل عقلانیتون رو بیاورید. سلطان اون حجت مستولی است که برهان عقلی است، بیارید دلیل موجهتون رو. بسم الله، اگر دلیلی برای طرح دارید ما آماده استماع دلیل شما و پاسخگویی هستیم. ام لکم سلطان مبین، نکند که شما دلیل نقلی میخواهید اقامه کنید، باز هم آماده دیدن اون و بررسی اسناد شما هستیم. اسنادتون رو کنید. فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، اگر دلیل مکتوب دارید، یا دلیل دلیل عقل است یا دلیل نقل است، هر کدام را میتوانید، ما آماده استماع و پاسخگویی هستیم. ام لکم سلطان مبین فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، اگر دلیلی دارید در این جهت، دلیل مکتوبی هم دارید، ارائه بفرمایید. خب این گفته شد و ملاحظه فرمودید در سطوح مختلف با کوچکترین کوتاهترین جملات و کلمات قصار خداوند سبحان منتقل کرد مطلب رو به زبان پیامبر که هم جدل کند، هم موعظه بگوید، هم برهان بگوید و با این جماعت این فکر غلط رو از اذهانشون برای همیشه دور کند. مثل اینکه ادامه دارد بحث و جعلوا بینه و بین الجنة نسبا ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون و قرار دادند اینها، ضمیر برمیگرده به همون جماعت عرب، قرار دادند بینه بین خداوند و بین الجنه و بین جنه نسبت و ارتباطی را. کلمه جنه ریشه کلمه استهزار دارید، جیم نون مضاعف همیشه به معنای مستوریت می آید. اون کسی که عقل او پوشیده می شود و کارایی ندارد مجنون است. ریشه های کلمه اون به اصطلاح موجودی که در بطن مادر دیده نمی شود و مستور است جنین است. حالا این کلمه جنه، 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 سه تا تلفظ دارد، یعنی مثلث الفاء با فاعل فعل سه حالت میتونیم داشته باشیم، کسره، فتحه، ضمه. اگر جنه خوانده شود به معنای سپر است، به دلیل اینکه سر انسان رو میپوشاند از تیغ دشمن، این میشه جنه. اگر جنه باشد، جنت یعنی باقی که آنچنان اشجار اون فرو رفته و در همند که آفتاب بر سطح زمین آن نمی آید و پوشاندند فضا را و بسیار فضای دلنشینی از سایه در اون دیده می شود، این میشه جنت. من سومی جنه. جنه چیست؟ خداوند دو گونه موجود مکلف دارد، یه موجود مرئی، یه موجود نامرئی، که همیشه این دو رو در کنار هم در قرآن میبینید. یا معشر الجن والانس، خطاب خداوند به جن، قل لئن اجتمعت الانس والجن، گاهی این مقدم میشه گاهی اون مقدم میشه، اما دو موجود مکلف در کارگاه الهی وجود دارد، یکی مرئی است، انس، انس را، انسان را که انسان میگویند، اینو تو موادی انسان شناسی بررسی میکنند. بالاخره گاهی ممکنه این به لحاظ آن باشد که این موجود موجودی است انس پذیر، چون مأنوسه، زود انس میگیرد، دو نفر بیگانه، غریبه، اما یه زبان مشترک دارن، میبینید بعد از یه ساعتی اطلاعات جامعی از هم دارند و یه طرح دوستی 20 ساله هم با هم میریزند با یه ملاقات ابتدایی نیم ساعته. این خاصیت انسان است، انس میگیرد در قبال وحش که این انس نیست براش، این انسان. گاهی بعض از لغویون گفتن انسان از ماده نوسان می آید، چون موجودی است نوسانی، امروز با یه حالی یا نشاطی یا انبساطی، اما فردا که صبح برمیخیزد یه قبض و انقباض و گرفتگی و کسالتی در این روح وجود دارد، این انسان است. اما شاید یکی از زیباترین معانی که از خود قرآن هم استفاده می شود، انس به معنای موجود مرئی است، ریشه اون هم در بعض از استعمالاتش قرآن به کار برده است. موسی وقتی که اومد سار به اهله حرکت به سوی مصر می کند، وقتی اون آتش رو دید از طور، گفت انی آنستو نارا، من ایناس کردم. ایناس ریشه انسان است، ریشه انس است، یعنی دیدن، رؤیت. انسان موجودی است مرئی. در کنار این موجود مکلف مرئی که ما هستیم، خداوند موجودات مکلف نامرئی دارد. یه تقسیمی ما در مورد انسان‌ها در سوره مبارکه واقعه داریم، یعنی شما سه تا انسان می‌شناسید. یه انسان‌هایی هستند که رفتند یاران، چابک سواران، جلوداران وادی عشق، تمام وجودشون معرفت، تمام زندگی پاک و پاکیزه، بدون لغزش و خطا. از سابقون، از سابقون، اولاق چند مقربون. یک گروه دیگه دارید که لغزیدند، حالا یا نلغزیدند، بعد متوجه شدند، متندم شدند، اگر در بعض از حوزه های زندگی مشکلاتی داشتند جبران کردند، به خود آمدند، شدند اصحاب المیمنته، ما اصحاب المیمنه. اینها هم بارشون رو به منزل رساندن. اما یه گروه سومی شدن که نه، اینها در شقاوت و در نگونساری فرو ماندند، اصحاب المشعمت، ما اصحاب المشعمه و اصحاب الشمال. این تقسیم سگانه در مورد انسان. مثل اینکه در اون موجود ندیدنی و جنه، جنه که به این موجود گفته می شود جن و جنه، این تقسیم سگانه انسان رو میشه مشاهده کرد. یعنی اون موجود نامرئی یه سطح بالایی دارد که پاکیزه است و نه تنزهی دارد، یه صفایی دارد و یه طهارتی دارد. یه موجود نامرئی متوسط وجود دارد، یه موجود نامرئی که سراسر وجود شر است و شر به پا میکنه. اون هم پس سه قسم مثل انسان، اون بالا بالایی را میفرمایید فرشته و ملک، اون پایینی رو میگید شیطان و شیاطین، اون حد وسطی رو میگید همون جن مصطلح خودمون، همون جنی که سنفرغ لکم ایها الثقلان، همون جنی که سوره مبارکه جن قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن، یک گروهی از جن اومدن این قرآن رو شنیدن، بعد رفتن خوندن گفتن انا سمعنا قرآنا عجبا، ما یک کلام عجیبی دیدیم، و بعد شروع کردن به حال هوای خودشون رو توضیح دادن، من صالحون من القاسطون، ما خوب داریم بد داریم، ما صالح داریم فاسد داریم، شروع کردن تقسیمات خودشون رو. به صراحت خداوند در سوره مبارکه جن بازگو میکنه و من اونجا توضیحات مفصلی دارم پیرامون این بحث. وقتی این سوره رو گفتم دیگه کاملا به تمام ابعاد این قضیه در قرآن پرداخته شده، 11 تا 10 11 ویژگی اینها در قرآن اومده که در جای خودش بحث شده است. پس جن در معنای عام آن، جن موجود مستور به این معنا شامل ملائکت الله همین واژه و کلمه می شود. این کلمه شامل اون موجود پنهان پاکیزه هم میشه. به همین خاطر بین مفسرین اینجا اختلاف است. اونهایی که این مبنایی که بنده عرض کردم ندارند، لذا وقتی به این آیه رسیدن اینطور میگن. میگن اینجا فرمود و جعلوا بینه و بین الجنة نسبا. بعد از اینکه اشتباه اینها رو در مورد ملائکه گفت، در مورد جن به این معنای خاص هم که اشاره کردم بازگو میکنند. اینها بین جن و خدا هم نسبت قائلند. چه نسبتی بین جن و خدا قائلند؟ جن به همین معنای متوسط که عرض کردم خدمتون، یا حتی اون سطح پایین اون مثلا شیطان فرض بفرمایید شیاطین، اینا یه ارتباطی بین خدا و جن قائلند. چه نسبتی قائلن؟ اینها یه نوع همکاری قائلن برای خداوند و جن، به نوعی مثل این که تقسیم میکنند و آن اون عرض میکنم نظر رو دارم بازگو میکنم، بنده موافق نیستم با این نظر اما نظر رو دارم عرض میکنم، میگویند که بالاخره شاید پاره از حوادثی که در خلق شکل میگیرد و در آفرینش خداوند اینها رو واگذار به این موجودات کرده است و اینها مبدا این تحولات و آثارند. به نوعی این جامعه عرب این اعتقاد رو قائل میشن که بعض از شرور و مسائل سرمنشه اون از جن، خیرات از سوی خدا، اونگاه این دو مبدع کنار هم جمع میشه، یه همکاری بین خدا و جن در پهنه خلقت دیده میشود. عرب چنین اعتقادی رو هرگز نداشته است. در جامعه عرب ما دو مبدعی نداریم. بله ما در گذشته ایران داریم، ما در گذشته ایران زمین بحث انگرمه اینو سپنتمه اینو رو داریم، ما بحث از شر به تعبیر حاجی سبزواری از شر رو عدامون فکم قد زل من یقول بلیزدان ثم اهرمن، این که خالق شرور یه خلق مستقلی باشد، خالق خیرات یه مبدع مستقلی باشد، اهرمن باشد، عرض به خدمتون اهورامزدا باشد، این بالاخره ممکنه در گذشته ما بیابیم در این سرزمین. اما جامعه عرب هرچه بدی داشتن این فکر نداشتن، اونا سنویت دو مبدعی نداشتن، صد مبدعی داشتن، 360 مبدعی داشتن. بالاخره این اعتقاد هر، اما این آیه با این تفسیری که بزرگان میگوین با حفظ احترام و کرامتشون بر سر و چشم ما نمیسازن، ولو بزرگان هم فرمودن. الان صحبت ملائکه است، ما صحبت موجود دیگه ای نداریم، این جنه باید برگرده ملائکه الله. و جعلوا بینه و بین الجنة نسبا، بعد هم میبینید ملائکه مدعی میشن، میان شروع میکنن از خودشون دفاع کردن، یعنی بحث ملائکه است اینجا. و قرار دادن این جامعه عرب بین خدا و بین ملائکه نسبتی، نسبت هم بناشو چی باشه؟ نسبت دختری باشه. دو گونه نسبت در میان ما انسانها وجود دارد از نسبتهایی که میشناسیم، یا نسبتهای علی یا نسبتهای غیر علی. نسبتهای علی نسبتهای طولی هستند، غیر علی ارزی است، یعنی گاه بحث پدر و پدر بزرگ و فرزند و نواده و نتیجه و امثال اینهاست، اینا علتند و در طولند. اما گاهی رابطه نسبت ارزی است، علیت نیست، مثل خواهر و برادر. اینها خواهر و خواهر، برادر و برادر، اینا شروع ملت هم نیستند و رابطهشون با هم ارزی است. به همین خاطر خداوند در قرآن این ارتباط رو چه مینامد؟ کلاله. کلمه کلاله در قرآن به معنای اون کسی که نسبتش ارزی است، طولی نیست که مباحث فقهی خودش رو هم در قرآن دارد. چه نسبتی از قسم طولی و عرضی، علی و غیر علی بین خدا و اینها وجود دارد؟ و جعلوا بینه و بین الجنت نسبا و لقد علمت الجنت و انهم لمحضرون. خود اون فرشتگان می دانند که این نسبت نیست و می دانند که مدعیان چنین نسبتی کارشان به احضار در پیشگاه الهی می کشد و باید پاسخگوی چنین اتهاماتی بر ذات حق باشند. سبحان الله، دیروز اشاره کردم خدمتون کلمه سبحان الله کجا می فرد. انشاءالله فردا یه مقداری در بحث تسبیح یه نکاتی رو عرض می کنم محضر مبارک عزیزان، اگر برسیم به اون قسمت های سبحان رب کرب العزت اما یصفون انشاءالله اشاراتی می کنم. اما گفتیم یه بعد تسبیح در قرآن کلمت و اعتذار، عذرخواهی و پوزشه. یعنی جایی که وقتی یه سخنی و چیزی گفته میشه که به ذات حق نمی سازد، بحث تسبیح به صحنه میاد. چی میگید شما؟ سبحان الله اما یصفون، منزه است خداوند از آنچه توصیف می کنند این جماعت که قائل به نسبت بین خداوند و خلق او می شوند. حالا الا الله اکبر، الا عباد الله المخلصین، منزه است خداوند از آنچه این جماعت توصیف می کنند. اما آیا می تواند کس دیگری خدا را توصیف کند یا نه؟ بله بله، توصیفگران دارد خداوند در میان بندگانش. عباد مخلصین شایستگی اون را دارند که لب باز کنند و خدای را به توصیف بنشینند و وصف او را در میان بندگانش بازگو کنند. عباد صالح و خالص خداوند، انبیاء و اولیاء و صلحاء و اوصیاء، اینها کسانی هستند که وصف اونها از خداوند شنیدنی است، گوش دادنی است. خلق الخلائق الحمدلله الذی لیس لقضایه دافع. الله اکبر. فرزندان قالب اسدی، بشر و بشیر گفتن دیدیم وقتی آفتاب مائل شد، فرزند فاطمه ایستاد در کنار جبل الرحمه و دستها رو بلند کرد، دو ساعت شروع کرد به سخن گفتن با خداوند و گفت الحمدلله الذی لیس لقضائه دافع ولا، الحمدلله الذی لیس لقضائه دافع ولا عطائه مانع، خلق الخلائق بقدرته و نشر الرياح برحمته. شروع کرد زیبا معرفت نامه عرفه رو سرایش کردن. این وصف الا عباد الله المخلصین. باز کنید نهج البلاغه وجود نازنین حضرت مولا رو، ببینید چه می کند صاحب سخن امیر ملک کلام وقتی می ستاید در اوج ذات قدسی سبحانی رو. دیروز خوندم خدمت عزیزان، حیف که فرصت نبود و گذار کردیم، انار فی الکلمتون جعل الاخلاص تعویلها و زمن فی القلوب موصولها و انار فی الفکر معقولها. همه این سه جمله وجود نازنین سیدت و نساء العالمین میشه عرفان، برهان، قرآن، میشه سه تا راه معرفت الله: وجدان، شهود، حس، تعقل. سیدت و نساء العالمین سه تا راه معرفت و خداشناسی رو، سه تا راه رسیدن به توحید رو دقیقا تو همین یه خط کلامش تو خطبه با اون حال و هوای مسجد مدینه باز کرد پیش روی تمام متفکران و اندیشمندان تا امروز. این عباد مخلصینن که میرسن به اونجا که خداوند این رخصت رو میده، این اجازه رو میده که وجود اینها میجوشد، این معارف در جان و دلشون مینشیند، بعد اینا میتونن لب باز کنند و به زیبایی ستایشگر ذات قدسی سبحانی باشند و شما لذت ببرید از توحیدی های اینها. گوش کنید خطبه اول، نه خطبه تو زهرا رو گوش کنید در نجم، خطبه درخشان زهرا به معنای نورانیت کلام است، نه حضرت صدیقه طاهر، خطبه 109 و بقیه این موارد رو که می‌داریم در کلمات بزرگان. اون خطبه توحیدیه که استدعا می‌کنم اگر امکانش بود مراجعه بفرمایید، در مرو حضرت رضا خوندن، تکون دادن زمین آسمون رو با اون خطبه توحیدیشون صلی الله علیه. فرمود سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین فإنکم وما تعبدون ما انتم علیه بفاتنین الا من هو صال الجحیم. اینجا دیگه لحن سخن لحن تهدیدآمیزی شد، بررسی شد این خرافات اعتقادی اینها، و در این حال در طول تاریخ اینها عرضه شد به عنوان مبانی توحید، بررسی، تأمل و دقت برای مخاطبان. اینجا یه حمله خداوند به اینها میکند. فإنکم و ما تعبدون ضمناً بدونید، شما نمیتوانید مزاحم خط توحید باشید، شما نمیتوانید این مسیر ثواب رو در آن به نوعی خلل ایجاد کنید. فإنکم و ما تعبدون، شما و معبودهاتون، تمام تفکراتتون، تمام دفتر و دستکتون، ما انتم علیه بفاتنین، شما نمیتونید فاتن باشید، الا من هو سال الجحیم، مگر کسی که سال الجحیمه شما فاتن اون میشید. اینو باید توضیح بدم خدمت عزیزان، کلمه فاتن از ماده فتنه میآید، فتنه فتنه، در لغت یه وجه مشترک بین تمام مشتقات کلمه فتنه که اسم فاعلش فاتنه وجود داره و اون گداختگی است. اصلا فتنه در لغت درش داغی، گداختگی وجود دارد. حتی در آیات جهنم زوق و فتنتکم، خداوند به گروه میگه بچشید این داغیتون رو و این عذابتون رو. پس در خود کلمه یک گداختگی در تمام دو سه معنایی که در قرآن فتنه داره دیده میشه. اما فتنه دو جور است در قرآن، گاه فتنه بشریست، گاه فتنه الهیست. گاه همان است که هر سب الناس ان یترکو ان یقول آمنا و هم لا یفتنون، ولقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الكاذبین. خدا گمان میکنید که شما گفتید مؤمن تموم فتنتون نمی کنه؟ مسلم فتنه میشید، مسلم فتنه میشید، تا آنکه مشخص شود، تا سیه روی شود هر که دروغش باشد. به اون معنا و به معنای دیگه که عرض میکنم، اصلا فتنه رمز کمالتونه، اگر فتنه نباشه کمال ندارید، اوج نمیگیرید، رشد پیدا نمیکنید. فتنه به معنای گداختن دو صورت دارد، بشری و الهی. بشری همان است که برای تثبیت قدرت، برای ایجاد رعب و برای فرو بردن چنگال ظالمان فراعنه در طول تاریخ نسبت به انسانها عمل میکردند. فرعون ذوالعوتاد فتنه میکنه مردم رو، به تعبیر قرآن و به تعبیر متون ما یه فتنه، فتنه ظالمان و ستمگران است، یعنی همون شکنجه است، یعنی همون گداختن انسان هاست. اما فتنه الهی آنی است که گاه مستقیما از سوی خدا حواله میشود، گاهی توسط اولیاء خدا و بندگان خدا و در مجاری دین خدا اجرا میشه. این دومی چون خلاصه است اشاره کنم، یعنی اون فتنه یعنی شکنجه، یعنی عقوبتی که در دین وجود دارد، یعنی حدود دینی، مجازات هایی که در دین مطرح میشه، اینم گداختن است. اما چه این چه اون که مستقیما خداوند عمل میکند، این فتنه و گداختن تمام اون خیر است برای انسان ها. یعنی این فتنه نتیجه اون سختگی، پختگی، چالاکی است، همونی که همیشه عرض کردم، سنت افتتان الهی به معنای زدایش قش، به معنای برون بردن ناخالصی ها از طلا و فضه وجود انسان است. افتتان امتحان، اگر نقره است وجود میشه امتحان، اگر طلا میشه افتتان. سنت افتتان و سنت امتحان که خداوند فتنه میکند انسان ها رو تو صحنه های حالا این ممکنه این گداختن به داغ فرزند باشد، ممکنه به ابتلاعات اجتماعی باشه، ممکنه به ابتلاعات طبیعی باشد، تمام اینا فتنه است در قرآن. ممکنه انما اموالکم و اولادکم فتنه باشد، تمام اینها راز کمال انسان است. این عملکرد ما در شرایط این چنینی و تو این گداختن هاست که ممکنه فشار بیاره، حجم این طلا کم بشه، اما نتیجه این میشه که عیار 18ش 24 میشه، میشه زر ناب، این میشه افتتن از سائق و از ذهب. این طلا سازه طلا رو فتنه میکنند، ریشه لغویش اینجاست. وجود انسان هم در این کوره زندگی به اون فتنه میرسد، یعنی به اون گداختگی ها میاد و این ساختگی و پرداختگی از دل اون برای وجود انسان به در میاد. حسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، یا در بعضی جاها داره که اینها فی کل آمن مرتن او مرتین، یک بار یا دو بار خدا فتنه جدیشون میکند تا محجخوری، تا اون تلاش و جدیت رو داشته باشن. البته این رو من در بحثای دیگه هم گفتم مفصل، دیگه مایل نیستم اینجا بمانم و متوقف بشم، فقط برای بعض از ذهنهای حساس عزیزان عرض میکنم. ببینید این افتتان رو به این معنا نکنید که خداوند فتنه میکند بعد ببینه مثلا نتیجهش چی میشه. نه، این نیست اصلا. این امتحان و افتتان الهی، این تربیت خداست. تربیت الهی تربیت پرکتیکاله، عملیاتیست، عملیست، عینیست. تو زمین خوردن بلند شدن تو تمام شرایط، یعنی خداوند با فتنه انسان رو به اون شکوفایی و توانمندی میرساند. ناز پرورده تنعم نبرد راه به جای، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. این افتتان الهیست و سنت الهیست. فرمود فانکم و ما تعبدون ما انتم علیه بفاتن. شما نمیتونید بنده های خدا رو فتنه کنید با این تفکرات و با این عقاید پوچ خرافیتون. الا، عجیب این جمله، الا من هو سال الجحیم. سالن سالی اسم فاعله. مگر اونایی که میخوان خودشون سلی تو جهنم کنن، مگر اون کسانی که خودشون مستعد پذیرفتن فتنه شما هستن، اینها بله پاسخ مثبت میدن، لبیک به خرافات و عباطیل شما هم میدن. یعنی خیلی استعداد خود طرف و زمینه خود طرف است که به سوی انحرافات او را میکشد و میکشاند و میل میکند. در این خطبه متقین اشاره میکردم، امیرالمومنین در حال هوای متقین میگوید که اینها کسانی هستند، ان کان فی القافلین کتب من الذاکرین و ان کان فی الذاکرین لم یکتب من الغافلین. اینها در حالتی هستند که اگر در میان تمام غفل زده ای باشند که افسوس که این دهکده را خواب گرفته، خون دل ما رنگ می ناب گرفته، پر لب سر سوزنی بفرمایید، یه مقدار پری تکان در تقوای اینها نداره. اینا تسلب شخصیتیشون رو پیدا کردن، سیال نیستن، آب نیستن که تو هر جا بریزن شکل اون محیط رو پیدا کنن. این ویژگی انسان مؤمن است که تو تمام شرایط خودشه، رنگ جمع رو نمیگیرد. اگر در میان غافلان باشد از ذاکران است، و اگر در میان ذاکران باشد فرصت رو مختنم میداند، از غافلان نمیشود. اینو امام به زیبایی یه بحث خیلی اجتماعی مهمی رو مطرح میکنن. فرمود الا من هو سال الجحیم، مگر اون کسانی که خودشون فی قلوبهم مرض، مایلن این فتنه شما رو قبول، این عباطیل شما رو بپذیرن. گاهی بنده نعوذ بالله اینکه این جمله رو عرض میکنم، قدرات الهی رو بازگو میکنم محضر مبارکه، و برای دلهای شما میگم این رو. بالاخره گاهی مدعیانی بودند اونچنان، همین اخیراً دو هفته قبل در مشهد در دفتر بود، مدعیان اونچنانی که ادعاهایی که زمین آسمون رو به هم بدوزه از نظر خودشون. خدا میداند یه ساعت و ده دقیقه بیشتر نکشید مباحثه و گفته بود تو دفتر. یه ساعت بودن بعضی از عزیزانمون هستن اینجا، یه ساعت ده دقیقه طول کشید تمام گفته بود. بالاخره این آقا منصف بود در اینها، بلند شد صورت منو بوسید، دست به سینه گذاشت، از اتاق بیرون رفت. هیچی نبود بس مگر محوریت کلام خود خداوند. هر شبهه‌ای رو که شما نفرمایید عزیزان، ریشه های اون رو خدا خودش قبلا فرموده است در کلامش. این وظیفه ماست که بتونیم استنباط کنیم، به در بیاریم و جواب آماده داشته باشیم. این فتنه ها و این عرض به خدمتون شبهات زمینه بیمار میخواهد. اگر دل بیمار باشه اثر میکنه، اگر دل لغزش نداشته باشه و ضعف نداشته باشه اثر نمیکنه، فرو نمیره در دل. الا من هو سال الجحیم و ما منا الا له مقام معلوم و انا لنحن الصافون. دیگه فکر میکنم به درازا میکشد و وقت هم گذشت. من میخواستم از خطبه هم خدمت عزیزان بخونم، همینجا میگذاریم بحث رو برای فردا. ببینم فردا تموم میشه سوره یا برای پس فردا هم از بحثمون میماند. انشاءالله ببینیم چطور خواهد شد. میسپاریم بحث رو به خود زمان و فرصتی که انشاءالله فردا در اختیار داریم و محضر مبارک عزیزان بازگو میکنیم.